hagamos un futuro planeo a la misma. Dale, dale, una única mazzola che salama, quindi da cire, di morir. Se io di nuovo la visionava, se volume la risposta, lo spostavamo, ربنا لا تكلنا إلى أن تكون ضربة عين أبدا. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سلام الله درود روان روان پاک تمامی شهدا از صدر اسلام تا کنون و تا ظهور آقا امام زمان سلام الله علیه و عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان و امام دوستداران و پیروان اهل بیت برای این ایام سوگواری رحلت شهادت گونه فاطمه معصومه سلام الله علیها و اولین فاطمه کبرا سلام الله علیها که در این هفته گذشته را پشت سر گذاشتیم و در حقیقت ما جیر خار زحمات و فداکاری ها و شهادت های این عزیزان هستیم که راه را برای ما هموار کردن و حالا در خدمتتون قرار گرفتیم که بتوانیم سیره آنها و رهنمودهای آنها و تجربیات گرانبهای زندگی بزرگان این مکتب ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین رسول الله صلی الله علیه و آله را بتوانیم مورد توجه مطالعه و کنکاش قرار بدهیم و از این تجربیات گرانسنگ بهره وافر ما ببریم. یکی از علومی که متاسفانه مغفول واقع مونده و کمتر در حوزه های علمیه به اون میپردازیم، اما بیشترین بهارا قرآن کریم به آن داده، اون دانش تاریخ و سیره است. حالا به مناسبت این ایام فاطمیه این به ذهنم اومد که من این تلنگر رو بزنم به خودمون و در حقیقت علم نافع که در حالا روایات بعداً بحث خواهیم کرد کدام علم از علوم نافع و سودمند که میتواند در تکامل ما و در رشد ما بیشترین اثر را داشته باشد، اگر قرآن کریم را شما فقط ورق بزنید از 600 صفحه و 6000 آیه، یک سوم قرآن در تاریخ و سیره انبیا و اولیاء خدا و اقوام و ملل گذشته در حقیقت تجربیات بشری که در طول قرنها سرمایه گذاری براشون شده و در بهره‌وری از این سرمایه ها به روش های گوناگون مثبت و منفی اینا بهره‌مند شدند یا آنها را به حراج گذاشتند و یا اینکه آنها را سوزاندند، فرصت سوزی کردند و بدبخت شدند. خب قرآن کریم وقتی یک سومش درباره تاریخ باشد برای ما یک پیام خیلی خیلی مهم داره که ما با یک کتاب، دو کتاب تاریخی در طول دوران تحصیل 3 سال اول حوزه و همینطور بعد شاید تر برنامه درسی بعد از پایه چیزی به نام تاریخ نداشته باشیم، یا اگر داشته باشیم خیلی کم رنگه و به این ترتیب ما یک ذخیره بسیار بسیار با ارزش را از دست می دهیم. یادم از حدود سال 1379 یا 80 خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودیم، عده‌ای از اساتید تاریخ اسلام که تألیف داشتن و در دانشگاه ها هم درس می دادن، آیت الله یوسفی غربی و جناب استاد پیشوایی و دکتر جباری و رسول جعفریان و غیرهم که اینها جمعاً ما در 12 نفر بودیم خدمت ایشون رسیدیم. ایشون بعد از نماز مغربی بود شاید 40 دقیقه راجع به اهمیت تاریخ و نقش این دانش در ایجاد تحول و تمدن اسلامی اون زمان صحبت کردن و دستور دادن به آقای محمدی عراقی در اون جلسه بودن، جناب آقای مروی بودن، از دفترشون فرمودن که ببینید ما الان رشته تخصصی تاریخ نداریم، 18 تا استاد این همه تألیف دارن در تاریخ، اگر رشته تخصصی داشتیم چه میشد، و دستور تأسیس رشته تخصصی تاریخ رو در حوزه دادن. خب ما که تاریخ کار نکرده بودیم، اولا باورمون نمیشد که این تاریخ منشأ تحول برای ما و زندگی ما و دانش‌های ما و نگاه ما به کل علوم، به کل دانش‌ها، به خیلی از عرصه‌هایی که ما در فقه و اصول اونا رو اصلا نمی‌بینیم و در فلسفه و کلام هم اونها رو نمی‌بینیم، اما در مطالعات تاریخی یک وارد یک دریای بیکرانی می‌شویم که البته اگر کسی بدونه راهنما وارد این عرصه بشه طبیعیه اونجا هم ممکنه گمراه بشه، لذا با شرایط لازم باید وارد این عرصه شد. اما در آموزش ها همونطوری که الان ما میبینیم متاسفانه بعضی از کتاب های درسی یا به نام کتاب درسی شبه پراکنی و شبه افکنی به گونه ایست که ضررش بیش از نفعش خواهد بود. خب این خیلی خطرناکه. حالا حوزه های علمیه برادران و خواهران باید خیلی دقت کنند و ما این هشدار را دادیم به مسئولان محترم این حوزه ها که اگر کتاب تاریخی درسی به گونه ای باشه که از محکمات کتاب و سنت فاصله بگیره و روی شبهات متمرکز بشه یا بخواد زمینه و بستر شبه افکنی را فراهم کنه، چه خواسته چه ناخواسته این ضررش خیلی بود بیشتره. این جمله معترضه بود برای اینکه هشداری داده باشم به مدیران مدارس و مسئولان آموزش، هر کتابی تاریخی و هر کتاب آموزشی به نام کتاب آموزشی یا درسی را بدون دقت کافی و کسب مجوز معتبر، بعضی از مجوزها متاسفانه چون کتاب چاپ شده و این کتاب خریداری شده میگن خیلی خوب حالا این خدر نره، حالا بدیم امسال اینا بخونن، ولی کلی مشکل درست میشه. حالا این یه معضلی است متاسفانه، چون گرفتار هستیم ما این روزها با این معضل. من به طور جمله معترضه ناچار شدم این را بگم، این هشدار را بدم به مراکز مختلف حوزه علمی خواهران و برادران، به هوش باشیم، خلاصه خدای نکرده کاری نکنیم که فردا مسئولیت سنگینه و بازخواست بشیم از طرف خدا. خب برگردیم بحث اصلی خودمون که البته اینم در راستای بحث ولی در جلسات بعد این می آمد. الان به مناسبت فاطمیه من احساس تکلیف کردم که این هشدار را بدم، اسمم نمیارم، اسم کتاب و مؤلف و امثال اینا که کسی حساس نشه در این زمینه و بهانه دست انسانهای سودجو نیفته. خب ما در سوره مبارکه علق کنکاش میکردیم و دقت میکردیم که چگونه خداوند در این سوره بسیار کوتاه و این مطلع نورانی چگونه اون اصول لازم برای دانش آموزی و دانش افزایی و دانش پروری و بکارگیری دانش در زندگی، که این دانش که نوره نورانیت به زندگی ما بده و مانع سقوط ما بشه در منجلاب حجاب هایی که به نام دانش گاهی اونها را ما به دست میاریم ما دنبال نور میریم تا این نور را به دست بیاریم و با این نور انس میگیریم، اما انس ما با این نور گاهی تبدیل به حجاب میشه و به جای اینکه ما را به حقیقت عبودیت برساند، ما را از عبودیت خدا دور میکند و ما را حس میکنه. خب اگر یادشون باشه در جلسه پیش ما سه تا سوال داشتیم، سوال اصلی همیشه با چراغ سوال ما حرکت کنیم: علم چیست؟ علم چرا؟ علم چگونه؟ خب گفته شد علم نوریست که خداوند اون نور را در دل کسی که خواهان هدایت است میتاباند. پس علم چه نور است؟ هدف این نور هدایتگری است و این هدایتگری از طرف منبع اصلی این نور که خدا باشه باید انجام بگیره و هدایت از این نور از خداست و ما را به خدا هادی خواهد بود، یعنی ما را به خدا هدایت میکنه. اگر ما را از خدا ببرد، به تعبیر بعضی از روایات، این مثل دزد سر گردنه است که انسان قافله را از رسیدن به مقصد باز می دارد. ولذا در روایت داریم علمای سو اینا قطاع الطریقن، اینا دزدان دلهای بندگان خدا هستن و دلهای بندگان خدا را از خدا می برن و دزدی می کنن. یک نوع دزدی بسیار بسیار خطرناک که انسان ناخواسته دزد باشد و دزد به شمار برود. چرا؟ چون دل بندگان خدا را از خدا بریده و به غیر خدا، به جاه، به منصب، به پول، به انواع، حالا بعضی از این سریال ها را در امشب شبای عزیز میبینید که چگونه آدم هایی که دنبال پول هستند در چه دام هایی میفتند. خب این پول بعدا خودش مایه شفاوت این آدم ها میشه، یعنی اینا مرتکب خلاف میشن، بعد هم به وسیله همین خلاف جارومار میشن و نه به پول میرسن و نه به جایی میرسن، نه به اون اهدافی که به خاطر اون برای پول میجنگیدن. و حالا هم شما در اون خطه میبینید و میشناسید و میدانید که چه خطراتی را جوانان ما به اون گرفتار میشن برای رسیدن به پولی که این پول، حالا نمیگیم باد آورده، ولی جونشون را میذارن برای رسیدن به پولی که این پول حالا مثلا فرض کنید یک ارزش فوق العاده ممکنه داشته باشه نسبت به کارهای معمولی که جوانان دیگر در زندگی دارن. خب این هم یه اشاره بود، تلنگری بود در حقیقت برای حالا معذرت نمی کنم. خب العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، کسی که بخواد خدا او را هدایت کند، خدا اون نور را در دل او میتاباند و اون نور میتابد. بعد بفرماید خب چگونه میخوای به این علم برسی؟ فاذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسك حقیقت العبودیه واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهم. پنج تا شرط امام علیه السلام در این حدیث شریف به عنوان بصری مطرح میکنن که با این پنج شرط تو میتوانی به اون نور دستیابی. ما در جلسه پیش خیلی به اجمال این را پشت سر گذاشتیم، امروز من میخواهم روی این بحث حقیقت و عبودیت کمی تأکید کنم و اون را باز کنم. پس فرمود اگر بخواهی، یعنی اول خواستنه، واقعا باید با همه وجودت بخواهی که به این نور برسی. دو، باید تلاش کنی، طلب کنی. و در پی چی باشی؟ در پی یافتن حقیقت و عبودیت، حقیقت بندگی باشی. و چهار، علمی که به دست میاری به آن عمل کنی. این علم نباید در موبایل شما و در لپتاپ شما و در کامپیوتر شما اونجا ذخیره بشه، حتی نباید در ذهن شما فقط و فقط ذخیره بشه، بلکه باید این علم به مرحله عمل برسه و در حقیقت ما را به علومی که بازخورد عملی و بازتاب عملی و علومی که در عمل مجسم بشه و تبلور پیدا کنه داره، این حدیث ما را به اون علوم دعوت کنه. اما علوم محضی که هیچ اثری ندارن در زندگی، البته بعضی ها ممکنه فکر کنن علوم مثل کلام و فلسفه مؤثر نیستن. چرا؟ اتفاقا فلسفه و کلام با اون روی کردی که مثل شهید صدر، مثل خود قرآن کریم که توحید را در زندگی تجسم میبخشه. توحید یعنی خدا گرایی و خدا محوری. این خدا محوری باید در زندگی ما عملی بشه. واذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. این توحید به گونه باید باشه که ما به تعبیر روایات اهل بیت علیهم السلام در هر کاری خدا رو ببینیم. خب فرمود ذکر الله کثیرا اینست که تسبیح بگیری، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله الله اکبر، همش ورد زبونمون باشه. نه، اینم هست، اینم ذکره، ولی ذکر واقعی این که شما توجه کنیم، ما توجه کنیم به این که الان این کار خدا چه موضعی نسبت به این کار داره، میپسنده یا نمیپسنده، دوست داره یا دوست نداره. خدا را اونجا بیاد بیاریم، همونطوری که یوسف علیه السلام وقتی در اون لحظه بحرانی داشتن او را وارد یک گرداب میکردن، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي. در اون لحظه خدا در اونجا برای او حضور داشت و این حضور خدا را احساس کرد و این حضور خدا باعث نجات او از یک گرداب بسیار بسیار سختی شد که هر چند از چاه به چاله افتاد و از اون گرداب نفسانیت و از اون گرداب سقوط از نبوت به چاله زندان افتاد. اما خودش با همه ورودش قبول میکرد که این زندان بهتره و به سجن و احب و الهی امامت ادعوننی الهی، خدایا زندان برای من بهتره، با مامیل و رغبت وارد این زندان شد. خب پس اینجا خدا حضور داشت در زندگی حضرت یوسف علیه السلام. این معنای توحیده، توحید محوری، خدا محوری، خدا گرایی، خدا گرایی و خدا محوری در زندگی حضرت یوسف علیه السلام. همه انبیا تجلی پیدا کرده و خداوند میخواهد این را به ما نشان بدهد در کل قرآن که ببینید خدا در زندگی این انبیا چگونه حضور داره. ما باید این چنین باشیم. و شرط پنجم چی بود؟ و استفهم الله یفهم. از خدا باید طلب فهم کنیم، از خدا بخواهیم به ما فهم. خیلی مسئله مهمیه. ببینید یک سلول زنده که از یک خاک، از خاکی که حیات نداره، ولی خداوند در این خاک را با آب باران زنده میکنه. فاذا انزلنا عليها ماء اهتزت ونبت وانبتت من كل زوج بهيج. این خاک را خداوند زنده میکنه، گیاه از او میروید، این گیاه میاد وجود ما را، وجود خاکی ما را، این سنگ خارا و این خاکی که گلی که خدا از اون وجود ما را درست کرده، بعد این گل زنده میشه، سلول زنده میشه و این سلول زنده در عملیات درک و فهم ما نقش ایفا میکنه. الرحمن علم القرآن. خداوند به رحمانیت خودش و از این سرچشمه رحمانیت علم تراوش میکند و تعلیم میبخشد و علم میآموزد، قرآن را میآموزد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. این خدا این انسان را آفرید و به او قدرت درک، قدرت آموختن، قدرت فهمیدن و قدرت بیان کردن فهم خودش و دانش خودش و قدرت بیان و رساندن آنچه را که از درک به اون رسیده است داده است. این یکی از شاهکارهای آفرینشه که یک چنین، یعنی حالا میگن هوش مصنوعی، خب حتی هوش مصنوعی بر اساس این هوشی که انسان به دست خدا به او داده داره این هوش مصنوعی، یعنی هوش مصنوعی هم مولود این انسان باهوش است که خدا او را آفریده. هرچی پیشرفت کنیم در این صنعت ها باز برمیگردیم به اون سر وجود و کنه وجود که خود خداوند متعاله. خب حالا خداوند متعال که انسان را به این چنین قدرتی در فهم و در دانش یابی و در دانش ارزایی آراسته کرده، می‌فرماید خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر و بحسبان و النجم و الشجر و یسجدان، همه برای خدا خاضعن، و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمان را بالا برد اما میزان و ترازو را قرار داد. برای چی؟ بعد می فرماید و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا في المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. برای اینکه انسان به یک کمالی دست یابد، بشریت به جایی برسد که یک وجود معتدل و متعادلی که عدالت محور، عدالت خواه، عدالت پرور و عدالت گستر باشه، که این را ما در روایات نبوی، روایات اهل بیت علیهم السلام، در دولت عدل مهدوی انشاءالله نوید به ما داده شده و بشارت داده شده که خواهیم دید. و امیدواریم در این دولت کریمه هم زیر نظر مقام معظم رهبری رهبر فرزانه ما بتوانیم گام هایی را در این مسیر طی کنیم، که زمانی که حوزه های علمیه ما تمام شرایط لازم و مقوم های لازم را برای فهم و درک و برنامه ریزی و عمل کردن و مدیریت مطلوب این زندگی اجتماعی از خانواده، از فرد گرفته، فرد و خانواده و مدرسه و حوزه و مدیریت حوزه تا مدیریت دانشگاه ها و وزارت خونه ها و قوای سگانه، این عدالت محوری و عدالت خواهی و عدالت پروری بشود رکن اصلی و مقوم این زندگی. اگر به اینجا نرسیم ما به هیچ وجه نمیتوانیم به اون دولت عدل مهدوی وصل بشویم. این یکی از مهمترین خاکریزا، مهمترین خط مشایی که فراروی ما الان مطرحه و باید از خودمون مطالبه کنیم، از حوزه های علمیمون، از برنامه آموزشیمون این را مطالبه گری داشته باشیم که ما کی و چگونه میتوانیم به این الا تطغوا في الميزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان و الارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبون. كل این نظام آفرینش برای اینکه این گل سرسبد هستی که انسانه و گل و این میوه‌ای که این انسان باید بدهد این است که این انسان به کمال مطلوب دست یابد و این کمال مطلوب زمانی تجسم پیدا میکنه و تبلور پیدا میکنه که ما به این خط، به این شاخول، به این خط قرمز خودمونه برسونیم. این خط قرمز الله تطغوا في الميزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. این از خیلی خیلی مهمه و اصلا این در حقیقت همه کمالات انسان، این که گفته شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا انسان را به عدالت میرسونه. اگر انسان عدالت پیشه شد، عدالت محور شد، عدل محور شد، این انسان به اون تقوای مطلوب میرسه. اینا با هم ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارن. تقوا که حالا این بحث مفصلی دارد انشاءالله در یکی از جلسات، به حقیقت تقوا و اینکه تقوا ماهیت و هویت تقوا چیه، کارکرد تقوا چیه و چگونه این تقوا به دست میاد، و اینکه عدالت رابطش با تقوا چیه و چگونه اینها مکمل و متمم یکدیگر هستن و با هم ربط دارند، که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. خب حالا این اگر هدف مشخص شد و شاپول تعیین شده الهی برای اینکه ما خودمون بسنجیم و بیازماییم که واقعا ما داریم در مسیر تقوا حرکت میکنیم یا نه، و چگونه در این مسیر با سنگلاخهای مختلف، با خاکریزهای دستاندازهای گوناگون که در طول مسیر از شهوات خودشون به ناسه حب و شهوات من نساء و البنین و قناطر المقنطر. ببینید قرآن همه این گرفتاری هایی که فرا روی انسان عمل داره میگه و بعد برنامه میده. برنامه اصلی خدا همونی که در این روایت امام صادق داره خوب خودش نشون میده، مطلب اولا فی نفس که حقیقت العبودیه. انسان آیا بدون خدا میتونه به عدالت مطلوب برسه؟ انسان بدون خدا میتونه به تقوا برسه؟ خب اگه انسان با خدا میخواهد به این کمال مطلوب برسد، چی کار باید و از کجا باید شروع کنه؟ اینا سوالهای جدیه مطرح برای مطلبه ها هستن. فقط این صرف و نحوی که میخونیم، این فقه و اصولی که میخونیم، اینا کافی نیست. اینا یک برنامه مفصل زندگی رو ما در فقه در لمعته میخونیم. ما میخوانیم که از کتاب الطهاره تا کتاب الدیات کل زندگی اجتماعی و فردی ما برنامه ریزی شده، ولی ما از کجا شروع باید بکنیم تحول را در خودمون؟ اینجاست که ما خواهیم دید که قرآن کریم برای ما سه تا نکته مهم و سه تا مطلب را داره بیان میکنه. یک، و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، این یکی. دو، عبودیت خدا عبودیتی است منحصر به فرد. عبادت خدا صراط مستقیم انسانها برای رسیدن به خداست. یک، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. عبادت برای خدا، عبادت یعنی انجام همه فرائض و ترک محرمات، این در حقیقت اطاعت و بندگی خدا. خب این عبادت ما را به عبودیت میرسونه. عبودیت یعنی انسان جز خدا را در زندگی نبیند و خودش را ملک خدا، مال خدا، مملوک خدا ببیند. خودش هیچ کس و هیچ کار است و هیچ چیزی نداره. به عبارت عبودیت سرسپردگی، اینجور بگم، از نو بگم، عبادت یعنی انجام واجبات و ترک محرم. حالا ممکنه این انسان به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام و بقیه ائمه اطهار، ممکنه از روی ترس انسان عبادت کنه، یا از روی طمع عبادت کنه، یا از روی عشق عبادت کنه. حالا انسانی که از روی ترس از آتش جهنم، از چوب معلم میترسه و تکلیف رو انجام میده، این یه مرحله از بندگیه، ولی این پایین ترین درجات بندگیه. نماز میخوانیم برای این که ما گرفتار دوزخ نشیم. خب نماز خواندیم، ما اینجا عبادت کردیم. همه شرایط نماز را، اهم از شرایط صحت و شرایط قبول را که اخلاص باشه و تقوا باشه مراعات کنیم، این ما اینجا عبادت کردیم و این نماز ما انشاءالله مورد قبول قرار میگیره. ولی یه مرحله بالاتر، این که انسان با تکرار عبادت، با استمرار در عبادت، نعبدو فعل مضارع مفید استمراره، ما با استمرار در عبادت به مرتبه عبودیت و بندگی خدا نائل میگردیم، که میشه خدا به ما میفرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا. شما بنده خدا شدید، حالا با این استمرار در عبادت، در خط عبادت حرکت کردید، حالا من شما را به بندگی خودم میپذیرم. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، قال اني عبد الله آتاني الكتاب و جعلني نبيا. افتخار عبودیت و بندگی خدا میشوند من یکی از شهروندان این شهر بسیار بسیار با برکت و این مقام بسیار بلند عبودیت و بندگی برای خدا. میگویند یک فقیری در خانه ای را زد، صاحب خانه از او پرسید چه هستی؟ گفت بنده خدا. گفت تو بنده خدایی و محمد بنده خدا؟ و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، رسول الله خاتم النبیین، اون بنده خداست، تو هم بنده خدا هستی. خب اینجاست که ما می‌بینیم دست عبودیت یک پله بالاتر از یک پله بالاتر. بعد میاییم حقیقت عبودیت. حقیقت عبودیت چیست؟ حقیقت عبودیت را امام صادق علیه السلام در این روایت در سه چیز یا در سه شاخص بیان کردن. این حقیقت بندگی به اینه که یک این که انسان ملکی برای خود نبیند، خودش را مالک چیزی نبیند. خداوند مالک همه مخلوقات خودش هست و همه مخلوقات مملوک خدا هستند. ما هم که خدا فرمود اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ما مخلوق خداییم، پس ما ملکی از خود نداریم، ما خودمون مملوک او هستیم. این یک رکن دوم یا شاخص دوم، این که خداوند که رب ماست، مدبر ماست و مربی ماست، او برنامه ریز زندگی ماست. ما برای خودمون مثل بعضی از کودکانی که تازه به دوران رسیدن و خود را همه کاره و دانا و همه چیز فهم میدونن، ما خودمون را آنچنان ندانیم که بیاییم برای خودمون برنامه ریزی کنیم، برخلاف آنچه که خدا برای ما برنامه ریزی کنیم. یعنی برنامه های ما در پرتو تدبیر الهی و برنامه الهی برای زندگی ما باشه. و الله یدبر العبد نفسی تدبیرا. و سوم این که می فرماید شاخص سوم، اگر ما بخواهیم حقیقت عبودیت و بندگی را خوب ما بچشیم و به اون به جوهره این عبودیت دست پیدا کنیم، ما نباید هیچ وقت اضافی در خارج از این کادر تعیین شده برای ما، یعنی واجبات و محرمات، خداوند همه اوقات زندگی ما را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که با واجبات و محرماتی که برای ما تعیین کرده، در حقیقت همه ابعاد وجود زندگی ما را پر کرده و برنامه‌ریزی کرده. ما وقت اضافی نداریم که در خارج از این کادر حرکت کنیم، مثل کسی که 7 ساعت کار اداری داره و در این 7 ساعت هیچ وقت سرخوردن نداره، وقت حتی استراحتش هم طبق برنامه باید باشه. اینجاست که میفرماید امام صادق علیه السلام در این متن، که حالا این متن رو میشه ارسال کرد برای همه عزیزان، من توصیه میکنم، سفارش میکنم عزیزان اگر میتونن به کتاب میزان الحکمه یا جلد اول بحار الانوار 13 جلدی در صفحات آخر این روایت عنوان بصری را اونجا ملاحظه کنند، که من تیکه‌ای از این روایت را در همین برنامه ایتا فرستادم برای عزیزان اگر بخوان ارسال کنند برای بقیه. خب در اونجا فرمود این سه تا شاخص اگر حاصل شد، اینا حقیقت و عبودیت را برای انسان به دست میاره. یعنی اگر انسان این سه شاخص را پیدا کرد، به حقیقت و عبودیت دست یافته، صرف دلاراز شدن محض این که من نماز بخوانم و حالا در نماز چه فکر میکنم یا روزه میگیرم و چگونه روزه میگیرم و از شرایط صحت روزه را من فراهم کردم و حد اقل اون واجبات محرمات مراعات کرده باشم، در کف حرکت کرده باشم یا دقیقه 90 باشم تو کارام، آیا اینها من به حقیقت عبودیت میرسونه یا نه؟ امام فرماید اگر این سه شاخص فراهم شدن، یک اینکه انسان خودش را مالک چیزی نبیند، دو انسان تدبیری بجز تدبیر خدا و برنامه ریزی خدا برای خودش تدبیر دیگری نبیند، و سوم تمام اوقات خود را در انجام واجبات و ترک محرمات مصرف کند، اگر این سه تا شاخص فراهم شدن، این انسان به حقیقت عبودیت دست می‌یابد. چرا؟ چون اگر خود را مالک ندید، اگر چیزی از آنچه که در اختیارش هست و خدا به امانت دست او داده از او گرفته شد، ناراحت نمیشه. اگر تدبیر تدبیر الهی باشد، دنبال برنامه‌ها و خواسته‌های خدا برای خودش باشد و خودش را مستقل نبیند و جدای از خدا برنامه برای خودش نریزد، نه همسر در خانه به برنامه های نامناسبی گرفتار نمیشه و نه مرد خانه به خلاصه غیر مفروب از نظر خدا برنامه ریزی نمی کنه و به بلحوثی گرفتار نمیشه. و به تعبیر امام صادق علیه السلام، وقتی که همه اوقات خودش را در انجام واجبات ترک محرمات مشغول شد، دیگه هیچ وقت فراغتی برای مباهات به دیگران، فخر فروشی و ضایع کردن اعمال خودش با کارهای بیهوده پیدا نمی کنه. این انسان یک انسان خدا خواه و خدا گراب و خدا محور و قانونمند و با برنامه خدا حرکت میکنه، این انسان به حقیقت عبودیت دست میابد. پس ما سه سطح از کار در بحث عبادت را اینجا تعریف میکنیم برای خودمون: انجام وظائف در حدی که در فقه ما گفته شده و خلاصه دلاراز شدنی که شرایط در اون فراهم بشه و حداقل شرایط قبولش محقق بشه، این حرکت در کفه. و بعدش هم عبودیت و بندگی و سرسپردگی به تعبیر قرآن کریم: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به جایی برسه که انسان ها در برابر خواست خدا خودش را تسلیم کنن و هیچ احساس ناراحتی در برابر خواست خدا نکنن، همونطوری که امام حسین علیه السلام و همینطور اهل بیت اطهار دنبال اون رضای خدا بودن. رضی الله عنهم و رضو عن ذلک لمن خشی ربه، فرمود اللهم تقبل منا هذا القربان، خدا را این قربانی را در خود از ما قبول کن، نه فقط ما ناراحت نیستیم، ما داریم قربانی میدیم، انتظار قبول این قربانی را از تو میخواهیم. وقتی شما یه قربانی در روز عید قربان سر میبرید و تقدیم خلاصه اونجایی که خداوند دستور داده برای رسیدن به مستمندان این قربانی را تقدیم میکنید، چه حالتی به شما دست میدهد و انتظار دارید که مورد پذیرش قرار بگیره، همونطوری که ابراهیم خلیل الرحمن میخواست اسماعیل خودش را در راه خدا ذبح کند و از خدا درخواست قبول کرده بود و خداوند هم قبول کرد اون قربانی ابراهیم علیه السلام را. خب یکی از امتحانات سخت حضرت ابراهیم بود و بعد هم خب همه اوقات ما اوقات فراغتی نداریم در انجام وظائف این سفری می شود. امام فرمود اگر این ستا فراهم شد این تازه اولین درجات تقواست. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. خب یعنی کسانی که در این زمین دنبال علو نیستن و دنبال دو تا شرط کرده در این آیه، فساد نمیخواهیم، در هیچ چیزی فاسد بشود و ما موجب فساد را فراهم نکنیم در این زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی و اجتماعی خودمون، به دنبال فساد نباشیم، نگذاریم چیزی فاسد بشود یا فسادی محقق شود. خلاصه فساد ستیزی لا یریدونه، نه فقط در فساد ستیزی کمک کنه، نمیخواهد فسادی محقق شود و نمیخواهد در علو در پستی قرار بگیره که اون پست او را پست کنه و او را زندانی کنه. دنبال پست نیست. به تعبیر سعد ابن سوهان به امیر المؤمنین علیه السلام وقتی داشت او را تعبیر می نمود، این کلمه مهم را عرض کرد به امیر المؤمنین علی علیه السلام که در حقیقت تو خلافت را نمیخواستی، خلافت تو را میخواست، تو دنبال خلافت نبودی، دیگران با خلافت، با رسیدن به مقام خلافت اوج میگیرن، مقام میگیرن، رتبه میگیرن، نام نام اونها به نام خلیفه برده میشه، اما خلافت به تو زیبنده است، خلافت به تو افتخار میکنه، نه اینکه تو به خلافت افتخار بکنی. باید این پست و این مقام به این رئیس جمهور افتخار کنه، نه این رئیس جمهور بیاد به این پست و مقام افتخار کنه. بله، این پست پست خدمته، پست انجام وظیفه است، پست تحقق بندگی کامل خدا برای انسانی که در این پست قرار میگیره باید باشه. و همینطور در پست‌های وزارتی، در پست‌های دیگر، هر انسانی که به هر پستی باید پست دنبال او بدود، نه او طالب پست باشد. همینطور در حوزه‌های علمیه ما اگر بخواهیم دنبال پست باشیم ما باختیم. این را به ذرس قاطع باید بگوییم و به خودمون بقبولونیم و متوجه این تنگنا و این مصیبت باشیم که وقت به جایی نرسیم که این مقامات، حالا ام از امامت جمعه یا قضاوت یا هر پستی که تصور کنید، معاونت آموزش، پژوهش، مدیریت حوزه و امثال اینها، هر پستی از این پست‌ها اگر بخواهد ما را در خودش زندانی کند، بدانید که اول گرفتاری ما خواهد بود. امیدواریم خداوند متعال ما را کمک کنه، لطف کنه و ما را به حقیقت عبودیت و بندگی برساند. و السلام علیکم.